بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و خیر مقدم، آرزوی قبولی طاعات و عبادات برای تمام سروران بزرگوارم دارم. بحثی که این جلسه در خدمت دوستان هستیم، با مقدمه‌ای که شب گذشته عرض کردم در ارتباط با اعجاز قرآن و کلن مسئله اعجاز، که اعجاز در هر دوره‌ای به تناسب همون دوره معجزات خاصی ارائه میشه. مثلا در زمان حضرت موسی بحث سحر و جادو مطرح بوده، خب عصای انداختن به صورت اژدهایی، مار عظیم و جثه‌ای در اومده به این صورت. در عصر عیسی ابن مریم بحث طبابت، طبیبانی چون جالینوس و این مسائل خیلی مطرح بوده، لذا شفاء امراضی که صعب العلاج بودن، کور مادرزاد بوده، هم تا زنده مرده زنده کردن بوده، این معجزاتی که نسبت به عیسی ابن مریم مطرح شده. در ارتباط با خاتم النبیین، علاوه بر این که معجزات مختلفی در خصوص ایشون مطرحه، اما مهمترین معجزه ایشان در فضایی بوده که بحث خطابت و شعرا گویندگان، ایجاد محافلی، حتی مطالعه میکردم در بازارها که اینها شعر میگفتن و حتی ارزش هر کس رو به خطابه و شعر و شاعری اون میدانستن. آورده شده که هر سال 7 قصیده رو انتخاب میکردن، با آب طلا مینوشتن، به دیوار کعبه اینها رو آویزان میکردن و هر شاعری که قصیدش در این ارتباط بود، این باعث افتخار قوم و طایفه خودش بود. خب در چنین فضایی که بود، قرآن مطرح شد. در ارتباط با نبی اکرم، شخصیتی که استاد ندیده، یعنی به تعبیر امی، امی یعنی استاد ندیده، گاهی اوقات امی تعبیر میکنن یعنی خواندن و نوشتن هم بلد نیست، در صورتی که با توجه به روایات مختلفی که نقل شده، از جمله در علل و شرایع وجه تسمیه امی رو که بیان کرده، اونجا حدود 8-9 روایت از حضرات معصومین ذکر کرده که پیامبر به زبانهای مختلف میتونست تکلم بکنه و به خطهای مختلف میتواند بنویسه، اما خب اینو ابراز نکرده. و تعبیر دیگه امی به عنوان اینکه منصوب به ام القرا کعبه از اینطوری تعبیر شده، اما من ایسو مجموع پیامبر اکرم خط نداشتن و پیش کسی سواد خواندن و نوشتن نبوده، اما علم اولین و آخرین و نه در ارتباط با نبوتشون در بدو و ولادت بر اساس مطالب درون دینی ما اعطا شده. حالا دیگه نوشتن و خواندن که دیگه اینها هیچیه در مقابل علم آنچه که در ملک و ملکوت و غیب و شهوده به مانند نمی در دست رسول خاتم هر خواندن و نوشتن چیزی نیست که خاصی نیستش. خب با این پیامبری که استاد ندیده در محیط جهل و خرافات، حالا یه مجموعه ای رو برده به عنوان کتاب آسمانی مشتمل بر قوانین فردی اجتماعی و مسائلی در ارتباط با خداشناسی، پاکترین معارف رو ارائه دادن، مسائل عبادی، مسائل اقتصادی، اخبار غیبی که قسمتی از اعجاز قرآن رو مطرح میکنه، اسرار خلقت در ارتباط با این قرآن. در این قرآن به عنوان معجزه 3 جور تحدی داریم. یه تحدی داریم به کل قرآن در سوره مبارکه اسراء 88، قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. میگه که بگو که جمع بشن تمام اجنه، تمام انسان ها، الان یعتو به مثل هذا القرآن، به مانند این قرآن بیارن که نمیتونن، لا یعتونه به مثل، به مانند این نمیتونن بیارن، ولو بعض هم لبعض زهیرا، هرچند که پشتیبان یک دیگر باشن. خب اینجا تحریک میکنه دشمنان رو، تحریک میکنه، میگه معجزه، میگه همه تونم جمع بشین، همراهی بکنین، کمکم به دیگران، به هم دیگه بکنین، نمیتونین مانند این قرآن بیارین. در سوره مبارکه هود آیه 13 و 14 تحدی به فتو به عشر سورن مثله میکنه. 10 تا سوره به مانند این قرآن بیارید، اگه آوردین خود من اعلام میکنم باطله. اصلا نیاز به جنگ نیست برای از بین بردن اسلام. به مانند قرآن، به مانند 10 سوره بیارم، خود من اعلام میکنم باطلم و سند حقانیت رسول خاتم این قرآنه. این که باطل بشه خاتمیت ایشون هم باطل میشه، جمع میشه این بسا. در سوره مبارکه بقره آیه 23 و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین. اینجا تحدی به 1 سوره، یعنی اگه چنانچه شک داریم نسبت به اون چیزی که نازل کردیم به عبد ما، به رسول ما، به مانند 1 سوره از این قرآن بیارین، این یه کفایت میکنه. بخوانید گواهان خودتون و غیر خدا اگر صادقید. اگه شما میگین که چنانچه این اسلام بی خود هستش، قرآن ساخته و صنع بشر هست، صنع این رسول خاتم هست، بیارید. اگه صادقید بیارین به ماننده این. خب من اول یه توضیح بدم به مانند قرآن بیارین یعنی چی؟ ببینید در قرآن به مانند هر امر دیگه ای که چه کیفی باشه چه در ارتباط با موجودات دیگه، یه ماده داریم یه صورت داریم. ماده بحث محتوایه، به این تحدی به هر دو گوی هر دو میشه که بحث محتوای میگه به مانند این قرآن بیارید. یعنی شما اگه ادعا میکنید که این معجزه نیست بشریه، یه چیز همسنگ این ارائه بدین، تمام دست به دست هم بدین در امور مختلف، در بحث خداشناسی و معارف، در بحث مسائل فردی و اجتماعی، در بحث مسائل اقتصادی، در بحث مسائل غیبی، در اسرار خلقت، یه چیز همسنگ این بیارید به علاوه صورت خاص. یعنی ماده‌ای که ما داریم در چارچوب این صورتی که فصاحت و بلاغتی هست به این گونه این پک رو به ما ارائه بدین، به مانند این پکی رو اگه بتونین ارائه بدین که چنین ماده و چنین صورتی داشته باشه، خود قرآن اعلام میکنه من باطل. خب این از همون عصر پیامبر مشغول شدن. حتی مثلا اون موقع یه نفر اومدش در ارتباط با سوره، یه سوره رو ساختش و جمعی هم بودم با من ساختم و وقتی سوره رو خون خودش هم خندش گرفت، بقیه هم خندش میگرفت. فلمیل فیل لهو خرتوم و طویل، اون ماجرایی که تو تاریخ بودم همه دیدن خندیدن، هم خندش گرفت در مقابل سوره یسر. این کارو بسیاری از مسیحی ها کردن. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله خویی یه تفسیری دراز، آقا تفسیر البیان خودتون در جریان هستین، این تفسیر من سالها پیش تو مدرسه خدا آیت الله خویی یک دوره درسش دادم. میشه گفت به 2 جلد تقسیم میشه. قسمت اول یه سری مقدماتی رو مطرح میکنه، قسمت دوم بحث ناسخ و منسوخهای مطرح میکنه. یه دیگه مفصل تر از این در بحث ناسخ و منسوخ مثلا کتابی نیومده. در این کتاب یه بحثی داره، بحث اعجاز قرآن که مطرح میکنه مرحوم آیت الله خویی. اون سوره هایی که مسیحی ها آوردن مقابل قسمتی از سوره هایی که مسلمان ها آوردن، اونها رو آورده، خیلی مطرح بوده تعبیری، اونها رو یکی آورده و مطابقت کرده، خیلی دقیق، مطابقت بسیار دقیق، یعنی محتوا رو در نظر گرفته اثبات کرده این محتوا و محتوا نیست، با توجه به عربیت و ادبیات بررسی کرده، گفته از این فصاحت و بلاغت اصلا قابل مقایسه با هم دیگه نیست. و اینقدر روانه این ترجمه هم به فارسی شده که اگه ترجمه فارسیش هم بخونه یه نفر، به راحتی میتونه تشخیص بده که همسنگ این سوره ها نیست. مثلا در ارتباط با سوره توحید آورده، در مورد سوره حمد آورده، در مورد سوره کوثر آورده، این سوره کوچیک قرآن آورده و این مطابقت رو ایشان کرده در اون کتاب. خب حالا ببینید بحث چیه؟ بحث سره که محتوای دیگه همراه با فصاحت و بلاغت. یه نفر شاید بگه خب حالا ما عرب که نیستیم که حالا اون فصاحت و بلاغتش اونقدر شاید برای ما ملموس و محسوس نیست. محتوا چی داره این قرآن که به مانندش رو میخوام تعدی بکنیم؟ بریم این چند نکته این رو خدمت دوستان عرض میکنم و چند تا آیه هم میکنم، وقتتون رو نمیگیرم. مهمترین مسئله و وظیفه‌ای که یک نبی الهی و کتاب آسمانی داره معرفی خداست. یعنی بالاتر از معرفی خدا هیچ چیزی نیست. یعنی هنر یه نبی الهی
هنر یه نبی الهی معرفی خداست. گاهی اوقات فکر میکنن آقا هنر نبی الهی که مثلا در طب ما طب اسلامی و سنتی ارائه بدیم، یا مثلا میگردن در قرآن مهندسی خاص اسلامی رو میخوان مطرح بکنن، دنبال شیمی اسلامی همه چیز رو میخوان دنبال بری. اینا روند خودش رو طی میکنه، علم روز میاد روند خودش رو طی میکنه. هنر نبی الهی کتاب آسمانی این که خدا رو به نحو احسن معرفی بکنه، خدایی که با این خدایی که در مکاتب بشری مطرح شده زمین تا آسمون متفاوت بشه. این خدا رو اینگونه مطرح کرده. شما ببینید که من دو آیه اشاره کردم، یکی که در ارتباط با اثبات وجود خدا، که من بسیار با همین آتیستا در مورد همین آیه سوره مبارکه تور آیه 35 بر اثبات وجود خدا و حصر عقلی که داره مناظره کردم و واقعا نتونستن جواب بدن. اما خلقون من غیر شیئن هم هم الخالقون، چیز خیلی واضح شفاف پیچیده نیست. ما سنخ مطالب فلاسفه چه غرب و شرق رو که مطالبه میکنیم قلمبه‌گویی پیچیده‌گویی بالاخره هست. یه نفر فلسفه رو بخواد بفهمه باید مدت‌ها سال‌ها وقت بذاره، این اصلا ادبیات اینا چیه، کل علوم بشری اینطوری ها، اصول فقهش هم اینطوریه، بحث فیزیکش هم یه سری اصطلاحات و یه سری واژه. قرآن نه، ساده‌گویه، روانه. لو کان فی ما لا تن الا الله لفسدت. در ارتباط با خداوند متعال وقتی معرفی میکنه انتم الفقراء الى الله والله غنی الحمید، در قدرت، در حیات، در جایگاه مختلف. مثلا من یه نمونه خدمت دوستان عرض بکنم، در سوره مبارکه 8 آیه 22 تا 24 به چی خدا معرفی کرد؟ هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. خداییه که و کسیه که الهی غیر او نیست، اون عالم به هر آنچه که در ارتباط با غیب و شهادت. بحث یکتایی مطرح شده، بحث عالمیت مطرح شده، بحث علم بلا معلوم مطرح شده. این چیزایی که گاهی اوقات فلاسفه مدت‌ها توش گیر بودن که آیا خداوند علم بلا معلوم داره نسبت به عالم غیب، چیزی که حتی تحقق داره غیبه یا نه، ایجاد نشده علم به غیب داره یا نداره، حرفای مختلف در فلسفه غیب در فلسفه شه. هو الرحمن الرحیم، هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس، و خدایی هستش که مقتدر دارای سلطه. السلام المؤمن المهیمن، این ایمنی بخشه. العزیز الجبار المتکبر، این جبران کننده و بزرگواره. سبحان الله اما یشرکون، و هو الله الخالق البارئ المصور و له الاسماء الحسنا یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم. اون کسی که خالق و ایجاد کننده و صورت بخشه، بر اون اسمای نیکوی تسبیح میکند هر آنچه که در آسمان و زمین است در ارتباط با اون. حالا این کار من چند سال پیش به عنوان یک دوره اعتقادات توحیدی از آیات قرآن قرار دادم، یعنی کاری که انجام داده بودم به این صورت بود، صفاتی که در قرآن در مورد قدرت خدای همه اینا رو کنار هم دیگه قرار داده بودم، که این کار الان خیلی راحت شده، یه سرچ میکنی کار همه جمع میشه. در مورد علم چه جوری معرفی کرده علم خدا، اینا کنار هم دیگه. در مورد اراده خدا، اختیار خدا، اینها کنار هم دیگه. خب اینا کنار هم دیگه گذاشته بشه، یک خداشناسی پاکیزه منزه از هر امری. شما ببینید که در یونان بزرگ فلاسفه که فلاسفه اسلامی هم دنبال روی این شخصیت هستن، ارسطویی، و واقعا در نوع خود و زمان خودش بیمانند بود. شما منطقی رو که مطرح میکنه هنوز در حوزه و دانشگاه این منطق استفاده میکنه، حالا هرچند منطق ریاضی و منطق جدید اومده اون رونق خودشو از دست داده، ولی هنوز جایگاه داره در مقابل با این سوفسطایی. اما همین ارسطو رو وقتی نگاه میکنی در باب خداشناسی در ماوراء طبیعت، شما این خونده وقتی نگاه میکنی که خدایی رو که معرفی میکنه دارای اولا قائلی به یک اصول ازلی هست، قائلی به خالقیت نسبت به همه اشیا نیست. تمام براهینی که در اثبات حقیقت فرامادی ارائه میده برهان حرکته، میگه بالاخره این حرکتی که در این عالم بود، این حرکت عاملش این حرکت، یعنی باید به یک شخصیتی به یک حقیقتی برسه که حرکت براش معنا نداشته باشه، یا به یک حقایقی باید برسه که حرکت براش معنا نداشته باشه. همون حقیقتی که در مورد یک موجود فرامادی و مجرد میان مطرح میکنه. بعد همین ارسطو وقتی نگاه میکنیم میاد نسبت به محرکهایی که در عالمن دارای تعدد و تعداد زیادی قائل میشه، مثلا محرک این عالم قسمتی از عالم فلان شیء، محرک این فلان. اما ببینید که خدایی که در اسلام معرفی میشه، حتی مکاتب ابراهیمی که البته ما قائلیم دین یکیه، دستخوش تحریف واقع شده، ببینید وصیت که جمعیت وسیع هست، کتاب های اینها، مقالات اینها رو نگاه کنید، اینها قالب تثلیثن، یعنی در این که پدر و پسر و روح القدس سه حقیقت منفک هستن، در اینه که سه حقیقت منفک هستن یک حقیقت واحد هست. و بسیار بسیار مقالاتی نوشتن که خواستن دفاع بکنن، اما سراخر گفتن این کثرت خاص در این وحدت برای ما قابل جمع نیست، در مورد سه حقیقت نمیتونیم جمعش بکنیم. قائل به تشخص هستن، تشخص هر کدوم هست در اینی که یه حقیقت واحدن. لذا بسیاری از این بزرگان گفتن، مثل کرکگور رئیس مکتب اگزیستانس، ایشون میگه بحث توحیدی اصلا نباید وارد این مباحث عقلی بشه، این بحث ایمانیه. شما اگه بخوام وارد این بحث ها بشین، تثلیث رو بخوام بررسی بکنین، شما کار بسیار اشتباهی انجام دادید، از خروج از مسیحیت کردید، خروج از دین کردید. شما همین طور که از اینو بپذیرید، اصلا نباید اینو اثبات بکنیم به عقلتون جور در بیاد، ولو که ضد عقل باشه، چون تو مسیحی هستی با قلب سرسپردگی باید داشته باشی، باید همین جهاز همین تو بپذی. اما در اسلام چنین چیزی نداریم. در اسلام خداشو اثبات کرده، خود نبی اکرم در قرآن هم اثبات شده، یکتایی خدا در قرآن مطرح شده، انبیاء الهی رو مطرح، صفات خداوند تک به تک مطرح شده. خب خداشناسی یا در فرض کنید در کتاب مقدس، در تورات، این فرازی که هستش که خدا با یعقوب کشتی گرفت، خدا با یعقوب کشتی گرفت و یعقوب خدا رو زد زمین، هستش.
باید
ببینید فرنگی بودی آزاد. بله خدا جواب بدید، کشتی گرفت فرنگی بودی آزاد، در حال یعقوب واردتر بود، ورزشکارتر بود. خدا رو میزنه زمین، میشینه رو سینه خدا، میگه نبوت رو باید در نسل من قرار بدی. خدا میگه خب زوری زیاده، میگه نبوت در نسل رو. این در کتاب آسمانی اومده، خدایی که معرفی میکنن این خدایه. حالا می در ارتباط با مکتب اهل بیت در مورد قرآن، خدا چگونه پاکیزه معرفی میشه؟ یعنی هنر قرآن، تحدیه به قرآن در باب اعجاز قرآن به چیه؟ به معرفی خدایه. این بالاترین مسئله در ارتباط با معجزه. اما حالا مسائل دیگه رو من فقط اشاره میکنم، وقت آجاقا رو نگیریم، بالاخره ما به عنوان مقدم از مقیدن شما امشب
آزاد محفل و
خصوصی شما کرد. نه لطف بوده من، خواهش بود، لطف بوده من، استغفر الله. ببینین مثلا در ارتباط با امور اجتماعی، در ارتباط با عدالت، حالا خداشناسی رو مطرح کرد، در سوره مبارکه نحل آیه 90، ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربی و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. میگه خداوند متعال امر میکنه به عدل و نیکی، به احسان و بخشش به خویشاوندان، و نهی از هر بدی و فحشایی و منکری و ستمی. پند میده شما را، لعلکم تذکرون، شاید این تذکر و این پند رو بپذیرید. مکتبی که شفاف در ارتباط با عدالت، که اون عدالت هم مبتنی به حسن و قبح عقلی است، قسمتی از اونها، اینو مطرح میکنه و نگاه خودش رو مطرح میکنه، میگه که اسلام چنین نگاهی داره. در سوره مبارکه نساء آیه 58، ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحكموا بالعدل. بحث اماناتی که مطرح میکنه، میگه که خداوند متعال امر کرده تعدل امان، این امانتی که میگیری سالم به اهلش برگردون، در طبعه همین امانت. و اذا حکمتون بین الناس انتحکم، وقتی که حکم و قضاوت بین دو نفر میکنین،
انتحکمو بالعدل، به عدالت برخورد بکن.
در سوره مبارکه نساء آیه 36، و عبد الله ولا تشرکو به شیئا، عبادت خدا بکنین، شرک نگیرید برای خدا چیزی رو، و بالوالدین احسانا، به والدین احسان بکن، و به ذی القربا، به خویشاوندانتون احسان بکنین، ولی یتاما، به یتیم احسان بکن، ولی مساکین، به فقیر و مسکین، و جار ذی القربا و جار جنوب و صاحب به جمع و ابن سبیل، به نزدیکان دورت، به همسایگان دور، به همسایگان نزدیک نیک، یعنی هوای همسایه دورت، هوای همسایه نزدیک تو داشته باش، ولی نیکی بهش بکن. و ابن سبیل، کسی که تو راه میمونه، یه مسافری هستش، گیر کرده، به هر طریقی مالش رو دست داده، اینجا چیه؟ میگه که وظیفه تو اینه به این احسان بکن. اسلام از این زاویه گاهی اوقات این پرسپکتیو رو ارائه بدیم نسبت به همین چیزهایی که گاهی اوقات من یک گروهی بودن رفته بودن مسیحی شده بودن، یکی از این آقایون بودن، برای چی شما مسیحی شدی؟ گفت به خاطر اینکه اسلام دین خشونت. گفتم خب مسیحیت چی داره که اسلام نداره؟ گفت کمک به دیگران فلان فلان، مثل آیات بودم به همه رو گفته که قرآن که اسلام. حالا گروهی درست عمل نمی کنن، مسلمون هایی هستن درست عمل نمی کنن، این باعث نمیشه اصل متن بره زیر سوال، اصل قانون اسلام بره زیر سوال، که همون چیزهایی که شما میگی در مورد مسیحیت مهربانی اونها، تمام اینها در ارتباط با اسلام مطرح شد. یا در سوره مبارکه نساء آیه 135، یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا والله اولا بهما. میگه که ای کسانی که ایمان آوردی، کونوا قوامین بالقسط، نگهدار عدالت و قسط باشی. شهدا لله میگه اگه شهادت میخوای بدی، اگه بنای به شهادت دادن باشه، اگه گواهی میخوای بدی، ولو اینکه ولو علی انفس، ولو به ضرر خودت باشه، به ضرر والدینت باشه، به ضرر نزدیکانت باشه، لحاظ غنی و فقیر اون طرف رو نکن. والله اولا بهما، خدا سزاوارتره. یعنی وقتی شهادت میخوای، شهادت به حق بده. حالا ولی اینکه رفیقت گیر کرده، نیاد از رو قرآن بذار و پشت این باشه به عنوان شاهد، که این ماجرایی که در دادگستری ها گاهی اوقات پیش میادش، رو رفاقت هایی که دارن میان دروغ، شهادت های دروغ، حق و ناپاک، میگه که اینها معیار نیست، به ضرر خودت هم باشه این کارو بیا انجام بده. میگه که در مورد حضرت امیر که مجسمه قرآن و قرآن ناطقه، وقتی یه ذره ای رو دست اون یهودی دیدن، بودن آقا بودن این مال منه، یهودیه میدونست؟ گفت نه. گفت خب بریم پیش قاضی. رفتن پیش قاضی و گفت ذره مال منه، و میگه که قاضی گفت خب مشخص این مال حضرت امیره دیگه. بس نه حضرت گفتن ما اونی بیش تو عدالت بکنیم، عدالت یعنی من علی که اینجا رهبر این حکومت و خلیفه مسلم هستم، منو لحاظ نکن. اومد نگاه کرد گفت آقا شما شاهد داری، دلیل داری؟ گفت نه. گفت خب این مالم دست اینه، پس مال اینه، حق قدرتش بین یهودی و رفت. همین باید شدن یهودی مسلمان شد. گفت آقا رهبر یه حکومت داره خودش میگه مال منه، اوردنش میشه قاضی، بعد چجوری قاضی میاد میگه که عادلانه باش برخورد بکن، عادلانه حکم میده، یعنی با توجه به همون قرائن و ضوابطی که هست. بعد حضرت هم قبول میکنه میره. خب چه مکتبی از شفافتر عادلانه تر چه همین مسلمان باعث اسلام آوردنش میشه. یا ببینید در مسائل اخلاقی، در سوره مبارکه فرقان آیه 63، و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا اذا خاطبهم الجالون قالوا سلاما. بحثی که مطرح میکنه میگه بندگان خداوند کسایی هستند که راه میرن، تو راه رفتنشون هم قرآن برنامه داره، هونا متوازانه و با وقار، که معید همین در خطبه حمام امیرالمومنین فرمودن و مشیهم متواضع، از خصوصیات متقین بوده اینا، مشیشون راه رفتنشون متواضعه. و ازا خاطب اون جاهلون قال، وقتی با یک افرادی جاهل و نفهم برخورد میکنن درای به فحاشی و بزن و برخورد و اینا نه. قال و سلام ها. یعنی به بزرگوارانه و بی‌اعتنایی در کنارش رو رحم میشه. چنین نگاهی داره، چنین برخوردی رو اسلام مطرح میکنه. در سوره مبارکه فرقان آیه 64، این آیات فرقان از 63 همینطور به بعدش خیلی جالبه. والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما، بحث عبادی رو مطرح میکنه. میگه اینها عباد الرحمن کسانی هستند که برای پروردگانشون یبیتون یعنی شب رو میگذرانند به حالت سجده و قیام، برنامه عبادی رو ارائه میده، اون سبا خدا رو مطرح میکنه. در سوره مبارکه در همین فرقان 67 خیلی جالبه. آقا پشت سر هم آیات هر کدوم توی فازیه. مثلا اولی بحث اخلاقی، دومی بحث عبادیه، ادامش بحث اقتصادی رو مطرح میکنه. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. قواما میگه کسانی که هنگامی که انفاق میکنن لم یسرفوا، اسراف نمی، یعنی زیاده روی نمی کنن. گاهی اوقات میگه هر چی داری رو میده، بعد خودش هشتش که روی نوشه به ذلت میفته. نه، اسراف نداره. ولم یقترو، اینها بخلم ندارن، سختگیری هم تو کارشون ندارن. و کان بین ذالک قوام، اینا حد وسط رو رعایت میکنن. نه آدم های بخیلی هستن و نه آدم هایی هستن که هر چی دارن و خرج بکنن و به تعبیر لارج بازی اونقدر در بیارن که آخر ما بمونن شرمندی خودشون زنن بعد چند شما مسائل دیگه بشه. به تعبیر قدیمی هم بودن این چیزی که دست دادیم دار شن و خاکی که میگیری نه چند پش کنه این توی صفر بگیرش الله یه مرشد رو باز بزن یه مقدار کف دست بمونه بقیه هم بریزه به این صورت. خب داره نگاه اقتصادی رو در این آیه مطرح میکن. یا در ادامه آیه 70، من تاب و آمن و عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات و کان الله غفورا رحیما. میگه این کسانی هستند که توبه میکنن و ایمان میارن و عمل صالح انجام میدن، اینا چطور میشه یبدل الله سیئاتهم حسنات؟ یعنی اسلام یه دینیه که توش ناامیدی نیست، اسلام یه دینیه که تو لحظات آخری که میخوای دنیا بری تا قبل از اینکه تا قبل از اینکه اذا بلغت القلوب اون لحظه پایانی هستش، اون اگه توبه بکنی میگه توبت رو که قبول میکنم هیچی. یبدل الله سیئاتهم حسنات، تبدیل میکنم این گناهات رو به حسنه. حق و ناس خوش بحثه. در مورد حق و ناس این که تدارک توبه در ارتباط با حق و ناس، حق و ناس هم حق الله هم حق و ناس. ببین ما این چیز داریم برای حق الله، نماز، روزه، یه چیزی داریم به عنوان حق و ناس، مال یه یتیمی رو خوردم، مال یه نفر رو خوردم، این در حق و ناس حق الله هم هست. به خلاف دیگه، خلاف حکم خدا، حق الله. خداوند حق الله میذاره، حق و ناس چجوری باید تدارک ببینی، باید جبرانش بکنی. نه اینکه آقا مثلا مال مردم رو خوردی و اختلاس کردی، شب قدر میگه استغفر الله ربی و تعالی، خدای منو ببخش، بیامرز. نه، باید بری بدی بهش، به مال مردم، حق مردم رو باید بری بدی. اما اگه واقعا بحثی، اگه واقعا در اون لحظات آخر باشه مال مردم رو خوردی، چاره‌ای هم نداری، نداری هم بدی، نمیتونی تدارک، اینجا چیه؟ اینجا خداوند از فضل خودش اونقدر به اون فردی که به ظلم شده میده، چون قلبا توبه کردی، چاره ایم نداری، نمیتونی تدارک ببینی. اما اگه بتونی جبران بکنی، باید اونو جبران بکنی، باید حق مردمو بدی. پس اینم توضیحاتش هست در مطالب درون دینی. این آیه در ادامه 72، والذین لا یشهدون الزور والذین لا يشهدون الزور و اذا مروا باللغو مروا کراما. میگه کسانی که شهادت میدن به ناحق، کسانی که شهادت میدن به ناحق و کسانی که لا یشهدون، شهادت نمیدن به ناحق. میگه عباد الرحمن چه کسانی هستن؟ به ناحق شهادت نمیدن. و اذا مروا باللغ مروا کراما، میگه انگامی که بگذرن از عمل لغوی در میگذرن بزرگوارانه. ارتباط با اعمال لغو و بیهوده به این صورت از کنار اونها رد میشه. خب اینا یک سری آیاتی که جست گریخته، من همینطوری فرصت کردم توی همین یه رو به ذهنم رسید از این بر اون بر بنویسم، اومدم ارائه دادم. یه الگویی بالاخره یه پرسپکتیو اجمالی میده که اسلام چی. حالا واسه این آیات رو باید موضوعی بررسی بکنیم، به زمینه اون روایات رو بررسی بکنیم، در جهات کار چه چیزی داره، مسائل اقتصادی چه هر در هر موضوعی بخواد حرف داره، اسلام دستور عمل داره. خب این چنین مکتبی رو ما بخوام باهاش تحدی بکنیم، از حیث محتوا، از حیث محتوا بخوام ارائه بدیم، خب به مانند این از حیث کیفیت و محتوا نتوانستم به مانندی، چه در ارتباط با مسائل معارفی، چه در ارتباط با مسائل اقتصادی، چه در ارتباط با مسائل عبادی که نه افراد تو کارش نه تفرید، در اون مسیر درست باید قرار بگیره. ببینید گاهی اوقات در مکاتبی مثل گروهی از صوفی ها که پیش میرن افراد و تفریده، مثلا فرض بکنید که اینها گاهی اوقات مشغول میشن به اذکاری، از کار و زندگی و همه چی میافتن به ریاضت ها، از کار. اسلام میگه نه، پیامبر فرمودن کار شرافت، اسلام با نیروی مصرف کننده مخالف. اومد پیش پیامبر اکرم گفت یا رسول الله دیگه یکم سنم بالا رفته و میخوام به عبادت بپردازم، دیگه در میرم مسجد و نماز و کارم رو کلن ول کنم. حضرت سه مرتبه فرمودن هازا من عمل شیطان، کار به عنوان عبادت. فرمودن عبادت 70 جزء بالاترین اونها کسب رزق حلال. نگاه اسلام نگاه خاصیه. از امام صادق اومد گفتن آقا فلانی گفته که خیلی آدم خوبیه، کارشو کلا ول کرده و چسبیده دیگه به آخرتش، نماز و از امام عقلش کم میشه، عقلش کم میشه. یعنی اسلام یک معرفی، یک شخصیتی بخواد درست بکنه که فقط بچسبه به مسائل عبادی، خیر، اومده عبادت رو در ارتباط با همین کار، در دل کار، کار رو میگه که اخلاص داشته باش، حق مردم رو پایمال نکن. ترازو کیلی که هستش یه مقدار سنگین‌تر. اول که میخوای بری کار رو شروع بکنی با بسم الله، لحاظ بکن تمام این مسائل، یعنی مسائل عبادی در دل مسائل اقتصادی، اقتصادی در دل مسائل اجتماعی، اینا با هم دیگه بیا پک زیبایی، مجموعه زیبایی ارائه داده. منتها گاهی اوقات چهره اسلام که بعد میشه افراد و تفرید هایی که هست، اطلاعات نادرستی در یه جهت حرکت میکنن، خب چهره اسلام رو بد جلوه میده. بس خواستم بالاخره به اندازه این یه رو 20 دقیقه‌ای که بود سعی کردم بالاخره یک شمائلی از بعضی از آیات قرآن در مسائل توحیدی و در مسائل اجتماعی و عبادی و اقتصادی ارائه بدم. حالا این مجموعه ای از عنوان تحدی که در ارتباط با اون هستش. خدایا با آبروی اهل بیت اسمت و طهارت و آبروی قرآن آن بان از معارف قرآن و توفیق عملمون به ما اعطا بفرما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.